بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی امن، بحث نفس اماره، جلسه 147، شنبه 9 آبان 94.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث عرفان در وادی عمل، پس از این که مباحثی رو در باب اسرار صلات داشتیم به پایان بردیم در سال گذشته، امسال شروع کردیم در باب نفس اماره و مباحث سلوکی اون و اون چرا که با رویکرد عرفانی میشه داشت، و از سوی تذکر دادیم که اصلا بحث نفس اماره ریشه در متون دینی داره و فهمی که آقایون عرفا از بحث نفس اماره دارن به حسب بحث‌های ظهورگیری و دقت‌هایی که شده عمیق‌ترین تفسیرهاست از هم متون دینی و از او نتایج عملی گرفتن و در مباحث آقایون عرفا ساری و جاری، چه در بحث‌های منازل السائرین و مثل کارهای سلوکیشون و در دستورالعملهاشون و در توصیه‌های اخلاقیشون و در خیلی جاها این اکسالم این خودش رو منعکس کرده، و بلکه حالا انشاءالله یادتون باشه در بعد در پایانش اگر شد به لحاظ مباحث تمدنی هم عرض خواهم کرد چقدر مؤثر این بحث به لحاظ مباحث تمدنی، حالا چون الان وقتش نیست. خب درست شد، خب توفیق دوستان بفرمایید در جای خودتون یک کمی راحت تر باشم، اینجوری برام سخته جلو نشستیم. خب دست شما درد نکنه، خیلی ممنون. خب الحمدلله. بنده خدا میگم من که زیاد حرف ندارم بزنم، اینقدر شما اینجوری که نشستید نمیشه چی گفت. خب بسیار
الحمدلله، خدا رو شکر.
در مورد نفس اماره به دلایل متعدد باید بحث‌های خیلی جدی روی بگیره، و انصافا حالا که میگیم سلوک، نه فقط این عارفان باید استفاده کنه، تو زندگی روزمره هر انسانی حاضر، قبلا توضیح دادم نفس اماره ما هر روز باش درگیریم، این مخصوص فقط مثلا عارفا و سالکان و اینها باشه، نه، مداقه هایی کردند که در سلوک استفاده میکنن ولی به درد همه میخوره این بحث نفس اماره، همه باید مطلع باشه. فقط از یک جهت آدم گاهی سختشه، آدم گاهی این نوع بحث ها رو که میکنه همش یه چیزهایی است که آدم باید فقط مواظب باشه دوچارش نشه. اینه دیگه، گرچه زیاد لازم هم هست اینا. یک کمی اگر بحث های مثل نماز، چقدر خوب آدم هی داشت بحث های خوش میکرد و ارتقایی و اینا، خیلی بهتر از این هاست، ولی خب هست دیگه، واقعیت زندگی ماست، ما باید بهش بپردازیم. خب در مورد نفس اماره ما عرض کردیم اون چه در متون دینی نگاه میکنیم وقتی میخواد در مورد نفس اماره مطرح کنه، عمدتاً ادبیاتی که در قرآن کریم به کار رفته صحبت هوای نفس و شهوات، توضیح دادم من دیگه چون میخوام خلاصه یک کمی گذشت دوباره دارم تکرار میکنم که برسم ادامه بدم. نفس اماره چیه؟ آنی که دارای هواها و خواهشها و میلهای وجودی است. قبلا توضیح دادیم یک میل وجودی در تک تک ماها هست به لحاظ خاکی، در از اون هواهای خاکی در قرآن کریم نوعاً عنوان هوا و احوا و امثال و تبع هوا لن اتبعت احواهم تعابیر این شکلی آمده، و ما تحول انفس و نه نفس عن الهوا، گفتیم دیگه نباید دیگه تکرار کنیم. خب اینها گفتیم خود هوا یعنی میل، میل میل گرایش، خواهش، خواسته، اون هم خواسته وجودی تعبیر میکنیم، نه فقط یک چیز ذهنی که مثلا من یه تصویری دارم و یه میل دارم، نه نه، اصلا میل وجودی در ما هست، یعنی میل به غذا، میل به نمیدونم امر زیبا، حال هر چی که هست، این چیزایی که هست، میل به یک جای نرم، نمیدونم چی، به لحاظ لمس اینا در ما هست. اینا میله، میل هایی است که در ما هست. من انشالله بحث میل رو یه مقدار جلوتر رفتم، باید با بحث لذت گره بزنم، توضیح بدم این رو، وقتش خوش باید توضیح دم. لذت، اون بحثی که آیون فیلسوفان ما دارن در مورد لذت، او رو که توضیح بدن خیلی خوب خودشون نشون میده. میل، میل وجودی است، یعنی به لحاظ وجودی و حضوری این به اصطلاح نفس اماره یک دسته خواهش های خاکی و میل های خاکی درش هست. این رو گفتیم قبلا دیگه، باز تکرار نکنیم. از کتاب های لغت هم استفاده کردیم، از آیات و روایات استفاده کردیم، گفتیم. بعد از اون رسیدیم به شهوات. شهوات هم که تو قرآن آمده در آیه 59 سوره مریم، فخلف من بعدهم خلفون ازا الصلات و تبع الشهوات، تبعیت شهوات رو، شهوات رو توضیح دادیم، مخواسته ها، امیال و اشتهاها، و بلکه یک مقدار توضیح دادیم که اشتها رو انقدر گسترده بگیرید که تنفرهای وجودی رو هم عنوان بگیره، هم تنفر وجودی و هم به اصطلاح میل وجودی. هم توضیح دادم در مورد هوا، توضیح دادم با زیبر نمیگن، اجالتا یک نوع اشتها، خواسته، خواهش، اصلا چه بخوای چه نخوای این نجوا رو تو درون داری، احساس، این احساس رو اصلا داری، نجوا اصلا صحبت، این احساس وجودی رو داری، یعنی میبینی میل داری به امور خاصی، اصلا به راحتی همه، من که معتقدم شریعت اینا یه گفته هر کی میخواد بفهمه حقه یا نه، نگاه کنه به درون میبینه همه اینا هست، همه داریم. میل به جنس مخالف، میل به خواب، میل به جای راحت، میل به مسکن راحت، میل به نمیدونم خیلی چیز، هر چی بگم میخواد من موارد بشمارم، اینقدر هست که غذای خوش، غذای لذیذ، و میبینید چقدر به اصطلاح طبع آدم میکشه، این میل ها در ما هست. خب اینو گفتیم، بس گفتیم نفس اماره آنی است که دارای چنین خواهش هایی است. خود قرآن گفته نه النفس عن الهوا، اونجا توضیح دادم دیگه، باز من بعد از این بحث رسیدیم جلسه قبل به اینجا که این میل خاکی ما و این هواهای خاکی یک رقیب و بدیلی هم داره به اسم میل فطرت و گرایش های فطرت، یعنی یک فطرت داریم و یک نفس اماره. اگر میخواید بگید یک عقل داریم و یک هوا، یک عقل داریم و یک نفس هم، عقل میخواید بگید تو متون دینی ما آمده، کم من عقل اسیر تحت هوا امیر، میخواید عقل بگید، جنود عقل و جهلی که توی متون دینی شالا میرسن باز توضیح میدم، داریم که مثلا جنود عقل چیه؟ رعفت، تواضع، اینا اینا اینجور چیزا، بعد و چیزهای دیگری که توی همین جنود عقل و جهل آمده. دقت میکنید اینها میل، میل هاییست، میل فطرت، میل عقل، یعنی عقل ما هم دارای یک میلیست، یک دست امیال داره، خواسته داره، یک نوع گرایش داره، یک نوع تعلق ویژه داره. همین که گفتیم میل وجودی که عرض کردیم اونجا هم وجود داره، گفتیم این دو هم در جنگ هم با هم هستند، جنگ هم توضیح دادیم، بیان مولانا رو هم آوردیم، اون مثال مجنون که سر شتر نشسته بود، این شتر به سمت به اصطلاح بچه شتر میل داشت و مجنون به سمت لیلی، این طرف میخواست بره اون طرف، این جنگ و تضادی که وجود داره که جناب مولانا میگه این یکی به سمت بالا میکشه، این یکی به سمت پایین میکشه، این به سمت زمین میخواد چنگ بزنه، اون یکی میخواد به سمت بالا بکشه، که این چیز عجیبی است در ما هست که حالا ما میخوام الان برسیم و توضیح بدم و دقیقا تحلیل بشه که خب این نفس اماره پس چی میشه، با توضیح خواهم داد. پس درست شد تا اینجا؟ تا اینجا ما اینو خواستیم بگیم افزون بر این امیال اونها هم هست که ما این حدیث رو نمیدونم خوندم خدمتون، ان الله خلق الملائکه و رکب فیهم العقل و خلق البهائم و رکب فیهم و خلق البهائم و رکب فیها الشهوه، نمیدونم اینو توضیح دادیم درست شد. اینجا این حدیث خیلی میتونه نکته رو حل کنه که ملائکه به اصطلاح درشون عقل وجود داره، بهائم فقط توشون شهوت وجود داره، این نفس، و خلق بنی آدم، بنی آدم چی؟ و رکب به اصطلاح فیهم العقل و شهوه، خداوند خلق کرد بنی آدم رو درش هم عقل قرار داد هم شهوت، عقل و شهوت،
ادبیات عقل و شهوت، یعنی گفتم دیگه، گفتم یا بگید به اصطلاح فطرت و نفس اماره، یا بگید عقل و هوا، عقل و شهوت. اینجا تبریک. فمن غلب عقله شهوته فهو اعلا من الملائکه و من غلب شهوته عقله فهو ادنا من البهائم. حالا میخونیم بعدا توضیح خواهم داد این رو ایشان. این تا اینجا که گفته شد، این تعارض رو هم فی الجمله گفتم، تا حالا ببینیم این حقیقتش چیه، چرا حالا میخوام شروع کنم امروز این بحث رو. اساسا چرا اینجوری هستیم؟ یعنی اصلا و بعد دقیقا به دست بیاریم هویت نفس اماره چیه، هویتش به دست بیاریم دقیقا چیه، تحلیلی که آیون میکنن چجوری، چه تحلیلی دارند از این بحث. ببینید تمام اینها ریشه داره در فهم حقیقت انسان. اینا که الان داریم میگیم به اسم نفس اماره و فطرت یا عقل و هوا و شهوت، ریشه داره در حقیقت انسان. انسان چیه؟ مثلا به نظرم همین رو کنم. و بعد اون حدیثی هم که اینجا گفته شده که ملائکه اون گونند، نمیدونم بهائم این گونند، انسان بین بینه، این توضیحاتی که آمده، اینا هم اتفاقا کمک میکنه باید حل کرد این مثلا. اصلش برمیگرده به نحوه وجود انسان، به اون این که انسان یک حقیقت روح خداوندی داره که آمده تعلق گرفته به بدن. دقت کنید چی عرض میکنم، یعنی صرف فقط یک روح خداوندی نیست، تعلق به بدن هم توش عقص شد و صرف جهت بدنی و حیوانی نیست، این روح خداوندی هم عقص شد. یعنی حقیقتا اگر کسی بخواد خوب معنا کنه باید بگه حقیقت انسان یک گوهر تجردی ورای عالم ماده و خیال، میخوام اینجوری اصلش، حالا اصلش میخوام ابتدایش تصویر کنید و الا بعدم با توضیح، یک حقیقت یا یک منه و یک قوه، حداقل الان بگیم یک قوه قوی برتر از عالم خیال داره، یعنی مال عوالم بالاتر، نه فقط خیال و نماد. حیوان جهت خیالی داره، جهت وهمی داره، اینا تو اینجاست، یا جهت به اصطلاح مادی داره، ولی جهت عقلی، اگر عنوان جهت عقلی میدید بدید، میخواید بگید روح خداوندی بگید، حالا هرچ میخواید بگید، اصلا من عقلی نمیگم، فقط میگم روح خداوندی، اشکال نداره، ما اصلا مهم برای ما این نیست، مهم برای ما اینه که بگیم یک روح خداوندی داره که تو حیوان وجود نداره. دقت کنید تاکید چی میکنن، عمده مسئله اینجاست، یه روح خداوندی داره که تو حیوان وجود مطلقا نداره، این روح خداوندی مال انسانه. یعنی از باب تشریف وقتی خداوند میگه من روح رو به انسان دادم، یعنی تو حیوانات نیستا، تو موجودات دیگر این روح خداوندی نیست، این روح خداوندی مال انسان. این از این جهت، البته در این روح خداوندی با توضیحاتی داد که الان وقتش نیست. حالا این یک جهت، یک جهت هم که تعلق به همین بدنم گرفته، درست مثل حیوان، حیوانم نفس داره، نفسش هم تعلق گرفته به بدن، این تعلق به بدن رو داره، انسانم نفس داره تعلق. اما نفس انسانی با نفس حیوانی چه فرقی داره؟ او روح خداوندی، حداقلش من اینو نمیگیم، حتی عقل، حتی ادبیات عقل هم میخواید نمیارم، گرچه لفظ عقل رو تو روایات ما به معنای عقل گفتن، اما لزوما اون عقل فلسفی است، الان بحث ندارم، اصلا بحثم اون نیست. هویت روح خداوندی داره، روح خداوندی هویت روحی رو تو متون دینی چی میگن؟ روح القدس مثلا میگن، روح القدس روحه، روح القدس روحه، روح اعظم و روحه، روح اعظم اون عقل اول، روح القدس مثل جبرئیل، دقیقاً میگه روح، روح انسان هم روح خدا، من روحی اصلا، بلکه بعضیا گفتن یعنی همین از اون عقل اول در مقدمید، اول ما خلق الله العقل، و اون عقل را در بین همه تقسیم کرد و معیاره، دقت کن چی از میگم، معیار ثواب و عقاب به این روح خداوندی. نگاه کنید روایات عقل جنود عقل جهل، بکه و آخذ و بکه و سیب، باز هستم چه از میکنم، یعنی به نفس توی عقل که در هر موجودی نشستی من مؤاخذه میکنم، ولی هر کس مؤاخذه نمیکنم، تا عقل آمد بو میکشه، تا عقل آمد یک دسته چیزها رو میفهمه بده، تا عقل آمد یک دسته چیزا رو میفهمه خوبه، تا یه عقل آمد یک دسته گرایش ها داره، حالا انشاءالله توضیح خواهم داد. تعبیر میکنه، ما اینو تعبیر میکنیم به روح خداوندی. پس یک بعد روح خداوندی داره، یا اون جهت عقلی که اول ما خلق الله العقل، و این عقل رو در بین انسان‌ها خدا پخش کرده و هر کس رو خدا مؤاخذه می‌کنه در انسان‌ها به خاطر این عقله، به خاطر این روح خداوندیه، و الا مؤاخذه وجود نداره. لذا مجانین مؤاخذه ندارن. کسی که مجنون بالفطره بوده از اول به محله این عقل نرسیده، شریعت چیز نمی‌کنه. کودک حتی توش به این معنا چون استعداد بیاد به بلوغ برسه، ما اینا رو توی حکمت متعالیه ما یه بحثی داشتیم، توضیح دادیم عقل عملی در هنگام بلوغ خود رو نشون میده و عقل نظری در بعضی وقت 40 سالگی اون توضیحاتی وجود داشت، اونها بیشتر باید نگاه کرد. یعنی زمینه و استعداد رو خداوند تو کودک هم گذاشته، از اول میتونه خیلی چیزا رو فعل جمله بفهمه، اما تا وضوح پیدا میکنه. وضوحش کجاست؟ در سن بلوغ. لذا مؤاخذه ندارند. اینو برای خوش توضیح داره، یعنی یه جایی میرسه میفهمه، خوش میفهمه، در سن بلوغ میفهمه، بد و خوب رو دیگه میفهمه. دقت میکنید؟ فالهمها فجورها و تقواها، این مال فطرته، مال این عقله، مال این روح خداوندیه، الهامیش. زمینه و استعدادش تو کودک هست، ولی کجا؟ مرحله اول وضوح که دیگه میتونه خوب و بد تشخیص بده، میگن بلوغ. توضیحی که از تو شریعت اون توضیحاتی که صدر هم داده بود خوندیم، یعنی حداقل عقل عملش به کار میفته، حالا عقل نظرش بعد. خب حالا تا اینجا شد، خواستم اینو بگم، این روح خداوندی دارای دست آثاری است که اون آثار باعث میشه ما چیزی به نام فطرت پیدا میکنیم. سروری من، ما تو این بحث اصلا نباید نفس اماره فقط بحث، باید فطرت هم بحث بشه، فطرت هم با تمام جوانبش باید بحث بشه. ما الان نمیتونیم، فقط من یادم بخشش رو ما تو اون بحث های منازل و سایرین اون مقدمه که از خواجه ملا عبدالرزاق کاشانی بود، تو مقدمه سه مرحله نفسی داشت و بعد میرسید، یا چهار مرحله نفسی داشت و بعدش میرسید سه مرحله قلبی. تو اون مرحله قلبی من یادم فطرت رو توضیح دادم، این روح خداوندی برای خودش یک دسته آثار داره، هم یک دسته معرفت ها داره، هم یک دسته گرایش ها و امیال داره، و یک دسته فهم ها داره، هم فهم، و یک دسته احساس ها داره، و یک دسته شعور و معرفت ها داره. دقت ما اینجور چیزا تو فطرت خواهد، این روح خداوندی ماست. این روح خداوندی، خداوند جوری توضیح میده، میگه من این روح رو در بدن دمیدم. یعنی فقط روح خداوندی نیست انسان، یعنی انسان اون روح خداوندی دمیده شده در بدن، یعنی پس یک جنبه ارتباط با بدن داره، یک جنبه به حسب روح خداوندی. دقت میکنه؟ بذارید این کریمه ها رو بخونم. آیه 9 سوره سجده، بدع خداوند سبحان خلق الانسان من طین، از گل آفرید حضرت آدم، ثم جعل نسله، نسل این حضرت آدم رو که انسان هست، من سلالت من ماء مهین، چکیده از آب پست نطفه، ثم سواه، این رو چکار کردیم؟ به اصطلاح بدن مسوا. بدن مسوا کجاست؟ چهار ماهگی چی شده؟ به اصطلاح اون بدن مسوا حاصل شد. و نفخ فیه من روحه، این سلاله من ماه مهین تصویه کرد، این جهت بدنی، تو چهار ماهگی بدن کامل شد. دقت میکنید؟ و نفخ فیه من، ولوج روح اینجا، نفخ فیه من روحی، از روح خود دمید. این روح خود کلید همه و احساس برای فطرت، و فیه کلید است برای بحث نفس. الان عرض خواهم کرد. و نفخ فیه، در این بدن، در این بدن مسوا، این بدنی که دیگه چهار ماهگی شده، بدن، اون روح خداوندی تعلق به بدن گرفت. یعنی ما فقط یک روح خداوندی نیم، تعلق به بدن هم توش خوابیده. نفخ فیه، دمیدن در او، خیلی تعبیر عالی، دمیدن در او، یعنی باید اونجا، یعنی تعلق گرفته. این تعلق نه اینکه تعلق به اصطلاح میکانیکی، تعلق حقیقی بر خودش، تعلق گرفت اونجا، حقیقتا در این دمیده شد. اصلا انسان بعد مادی و بعد روحی رو هر دو رو یک جا داره با هم، این بعد بدنش ازش گرفته نمیشه. خیال نکنه این مرحله از وجود انسان که الان اتفاقا خلق انسان رو وقتی خواست توضیح بده از همین گل و سلاله ممای مهین رو گرفته و بعد مسوا کرده و بعدش گفته درش دمیدیم روح را. دقت میکنه این شکلی وارد شده به خداوند سبحان. نه همین بدن حالا من توضیح میدم برمارنش توضیح میدم الان توضیح میدم. بذارید الان یواش یواش بذارید برم جلو اول ریشه رو درست کنیم. خب خوب درست بشه میتونم توضیح بدم ان شاء الله عرض میکنم. این آیه خوبی است که در همین زمینه و مفید به حال فهم حقیقت انسان. آیه 12 سوره مؤمنون: و لقد خلقنا الانسان من سلاله من تین، از اساره از گل، ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین، نطفه در جایگاه استوار رحم، ثم خلقنا النطفه علقه، این الان داره مراحل تکونش، علقه رو گرفتیم، نطفه رو گرفتیم علقه کردیم، فخلقنا العلقه مزغه، به صورت یک پاره گوشت در آوردیم، علقه رو خون بسته رو گرفتیم چیکار کردیم، به صورت یک پاره گوشت در آورد، فخلقنا المزغه عظاما فكسونا العظام لحما. این بعضی خیال کردن فخلقنا المزغه عظاما شده یکی، فكسونا العظام بازی محلی، یعنی اینجوری نیست. ببینید لفظ خلق، خلقنا رو نگاه کنید، ثم خلقنا، اول داره خلقنا انسان من سلاله من تین، ثم جعلنا نطفه فی قرار، این خلق اول نطفه، ثم خلقنا نطفه علقه، نطفه علقه، فخلقنا العلقه مزغه، فخلقنا المزغه عظاما فكسونا العظام لحما، یک جا، یعنی نه یعنی دو تا خلق بگیرید، خلق بعدی چیه؟ اون مزغه را، اون گوشت پاره رو گرفتیم تبدیلش کردیم به استخون گوشت با هم، یعنی حالا دیگه همون گوشت پاره اولیه مزغه خودش شد استخون به اضافه گوشت، یعنی تبدیل شد به بدن مصوا، این بدن مصوا 4 ماهگی که داره. فخلقنا المزغه عظاما فكسونا العظام لحما، یعنی مزغه رو گرفتیم عظام به اضافه، این فکسونا عطف بلا فاصله بعد از عظام، یعنی به صورت استخوان به اضافه گوشت در آوردیم، نه سه تا خلقه. من دیدم بعضی گفتن فخلقنا المزغه عظاما، مزغه رو گرفتیم عظام کردیم استخوان کردیم باز دوباره اومدیم عظام رو به، اینجوری نه، مثلا قرآن اینجوری نمی خلقش، تعبیر خلقنا معیار توضیح داره. خب حالا تا اینجا شد چی؟ بدن مصوا، یعنی شد 4 ماهگی که این دیگه گوشت و پوست و استخوان و اینا هم پیدا کرد. ثم انشأناه خلق، همون رو ببینید سیر تکونی هم که اصلا توضیح میده یه جوری گفته، یعنی همون رو گرفتیم یه خلق دیگر کردیم، یعنی همون یکی که 4 ماهگی رسید فلوج روح شد، خلق آخر چیه؟ اون نفخت فیه من روحی. دقت میکنه که اگر این رو درست کنیم، یعنی به شکل مکانیکی نیست، خیال نکنید که حالا انسان رو مثلا داره خلق میکنه اول این انجام داد بعد که اون رو بگیرم بندازم توش، اینجوری نیست، همون رو خلق دیگه، همون جوری که مزغه را علقه رو گرفتیم مزغه کردیم، همون رو این شکلی آمدیم. این رو علامه طباطبایی خیلی خوب توضیح داده، ما تو بحثای حکمت متعالی من یادم بحث نفس بود اینا رو توضیح دادم. حالا چی میخوام بگم؟ میخوام بگم این بعد مادی انسان به جد واقعیت وجودی او داره فقط ارتقا پیدا میکنه، روح خداوند درش نمیده میشه، که ابتداعا میشه استعداد و آمادگی و قابلیت برای ارتقاء به حقایق بالاتر به دلیل اینکه روح خداوندی است، از سنخ روح خداوندی است. اما اینجا لزوما ما میگیم فطرت بالقوه است، برای خودش توضیح داره، الان قصد ورود نداره. تا اینجا درست شد؟ این که شما توضیح دادید یعنی عملا انسان، تا میخواید بگید انسان اینجوری نیست که یه چیز جدای مجرد باشه یا یه چیز مادی باشه، مادی مجرده. لذا آقایون عرفا، من حالا اینه که میگم میخوام حالا تحلیل خود آقایون عرفا هم بیاد، قبلا توضیح دادیم تو جایش هست که اصلا جندی توی شرح فصوص من دیگه آدرس ننوشتم، حالا میخواید رجوع میکنید پیدا، ایشون میگه اصلا قلب انسانی یه پاش اونجاست یه پاش اینجاست، قلب، یعنی روح خداوندی تا میگید اون جهت روحی، این جهت بدنی. یک امر سومی وسط داریم به اسم قلب. این قلب چیه؟ از یک طرف وصل به اینه، از یک طرف وصل به اونه. این قلب، قلب، قلب که به اصطلاح حقیقت واحد انسانی رو تشکیل داد. این واحد چجوریه؟ آن و این رو با هم جمع کرده، یعنی از یک طرف اینجا، از یک طرف آنجا. درست شد؟ که اصلا من به نظرم همین آیه‌ای که الان گفت ثم انشأنا و خلقنا آخر، یعنی هر دو تا رو با هم داره، اصلا توش آمده. تا این رو که درست میکنید، حالا من اینجا باز آدرس بدم خدمتتون، آیه 28 هجر که در مورد حضرت آدم هم همین رو پیاده کرد، فاذا سویت و نفخت فیه من روحی، او را میتونی رجوع کنی. آیه 71 که سوره صاد، اون دو تا دیگه نخونده، همین دو تاشون در مورد انسان به معنای مطلق بود. اونجا در مورد حضرت آدم همین مضمون، چون آدم جزء انسانه، همین مضمون رو توضیح داد. نفخت فیه من روحی اونجا اومد. مثلا در آیه هجر اومده و از قال ربک للملائکه انی خالق بشرا من صلصال من حمی مسنون، از گل خش، از گلی سیاه و بدبو پدید آوردیم. فاذا سویته، این گل رو گرفتیم تسویه کردیم، و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین، که در مورد حضرت آدم همین سنخش، فرقی نداره. و آیه 71 که سوره صاد همین مضمون. این دو تا آیه که عرض کردم، 9 سجده و 12 مؤمنون، تا این رو درست کردید، حالا میشه خیلی راحت در مورد انسان صحبت کرد. انسان اون حقیقت قلبی بینابینی است، روح خداوندی بدنی. دقت میکنید؟ حالا این خاصیتی داره اینجا این حالی که تاکید میکنیم، قلب، این قلب یه خاصیتی داره. خاصیتش چیه؟ به لحاظ تعلق به بدن، برای اینکه تدبیر بدن بشه، برای اینکه پرورش بدن پیدا کنه، برای اینکه بقای بدن باشه، برای اینکه اصل وجود بدن باشه، برای این همینا که عرض میکنم، برای اینکه بقای بدن باشه، برای اینکه پرورش بدن باشه، خداوند سبحان همین روح خداوندی رو به لحاظ این بدن همراه با امیال و لذائذی کرده است. دقت کنید چی عرض میکنم؟ یعنی مثلا کودک اگه میل به غذا نداشته، ما پس چجوری رشد کنه؟ میل به غذا نداشته، چجوری رشد بکنه؟ یه بچه رو گهگاهی میبینید مثلا چند تا اهل غذا نیست، چه بیچاره ای آدم میگشه تا دو تا کد دو تا غذا بده بخوره این رشد کنه. این رو به شکل میل وجودی در آورده. این میل وجود، دقت کنید چی عرض میکنم؟ یعنی به تعبیری در این دستگاه انسانی، اصلا تو حیوان هم همینجوره. الان حیوان هم اتفاقا به لحاظ اون نفسی که داره، اون نفس ارتباط بدن داره، نفسی روح خداوندی نیست، ارتباط بدن داره، به لحاظ این بدنش خواسته هایی که این بدن خوب بمونه. مثلا ببینید چیزی که به اصطلاح مضر به حالش، از او با درد بکشه. چیزی که مفید به حالش هست و خیر براش هست، باید چی کنه؟ باید نسبت به او لذت ببره، تا تبدیل بشه بشی یک کنش و واکنش وجودی. یعنی لفظ ناخودآگاه میمونه، ولی خداگاه است. ناخودآگاه تا درد میکشه دستشو میکشه، میل وجودی داره، درد میکشه، احساس درد میکنه، احساس سختی میکنه. خدا چرا این کار رو کرد؟ قرار اگه این بدن سالم بمونه باید درد هم بکشه، که هر جایی که براش بده درد بکشه بلش کنه، نه اصلا عادی. حالا در دست هر چی هم بشه، هر بلای سرش در میاد، این اصلا درد نکشه. خب این درد نکشه چی میشه؟ میگه مثلا موضع نمیگیره، واکنش نداره، این بدن از بین میره، تباه میشه. حکیم مطلق که نمیتونه اینجوری قرار بده، که خدا این بدن رو قرار بده مهمل زود از بین بره، این به درد نمیخوره. بدن رو که قرار میده باید به مقصدش برسه. لذا نفس، مثلا اون قلب، به لحاظ این خیرات و شرور نسبت به بدن، خیر و شر بدن، یعنی مضرات بدن و خیرات بدن، نسبت به خیر و شر بدن تبدیل میشه به میل وجودی و تنفر وجودی. دقیقاً من چه عرض میکنم؟ این همونیست که آقایون فیلسوفان گفتن لذت چیه؟ ادراک ملائم و ادراک خیر و ادراک کمال. این تعبیری که میکنم به حسب هر قوه، یعنی مثلا حس ما به لحاظ حسی جایی رو لمس میکنه احساس خوش داره، نرمه. یه جایی خشنه، سخته، تیغ داره، چجوریه؟ ازش حذر میکنه. چرا؟ چرا اینجوریه؟ چون اگر نباشه این بدن از بین میره، اصل بقاش، اصل پرورش. بعضی از چیزها رو اصلا قرار داده خداوند در انسان که ما عنوان میدیم قوای حیوانی، معناش اینه. چیزهایی رو در انسان قرار داده، در حیوان هم هست، که برای بقا نسل حتی خوبه، یعنی نسل باید ادامه پیدا کنه، یک امیال شدید جنسی قرار میده تا بمونه، الا نمیمونه. واضح هستم چی از میخوام؟ اینایی که تو شریعت گفته میشه اینا همه از یک جهت باید باشه، نه اینکه نباید باشه. که این پیش اومد از حیث تعلق روح خداوندی به بدن، تا تعبیر میشه که نفخت و فیه من روحی، تا گفته میشه نفخت فیه من روحه، تا این فیه شد، این مسئله تمایلات خاکی مطرحه. لفظ خاکی رو الان ما نباید استفاده کنیم. تمایلات مربوط به بدن، تمایلات مربوط به جهت حیوانیت. تو بحثای آقایون فیلسوفان اینجوری اومده، تو بحثای فیلسوفان آمده به دلیل آنکه حیوان باید متحرک بالاراده باشه، حرکت بالاراده احتیاج داره به میل و نزوع، و میل و نزوع احتیاج داره به دو شعبه قوه شهویه و غضبیه، شهوی و غضبیه. شهوی اون جهت به اصطلاح میل، غضبیه اون جهت تنفر، میل وجودی و تنفر وجودی. یعنی به لحاظ وجودی هیچ نخوندیم امروز، نگفتیم به لحاظ وجودی. یادمون باشه از این بعد باید کمی زودتر، یعنی 10 و 10 دقیقه، 11 و 10 دقیقه شروع کنیم که به لحاظ میل وجودی، میل وجودی. این رو ما اگر بخوام الان به سرعت میگم، فردا توضیح میدم. این رو میگن نفس انسانی، نفس اماره، اون امیال نفس. نفس پس چیه؟ تعلق روح به بدن. تعلق روح به بدن یعنی چی؟ تمام آن چی که به این جانب مرتبطه، چه اون چی که به عنوان قوای نباتی میشماریم، چه به عنوان حقایق طبیعی میشماریم، چه به عنوان قوای حیوانی میشماریم، همه اینا جزء نفس اماره است. دقت بکنید، یعنی به لحاظ خود این بدن، سردی و گرمی برای این بدن مطرحه، این به لحاظ طبیعی حتی براش معنا داره. به لحاظ نباتی ما بعضی از امور رو داریم، باز اون هم همینجور. به لحاظ حیوانی هم داریم، اون هم همینجور. یعنی همه اینا جزء نفس اماره. این انشاءالله فردا توضیح میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. انشاءالله 10 و 10 دقیقه شروع.
به اصطلاح با کماله کودکان رو میاره خدا رو به قول نبی و بهشون عرضه میکنه، اینا قبول میکنه
مؤاخذه ندارن اونجا، مگر اینکه باید مراحلی طی کنن. این بحث دیگری، یعنی با بعد از اینکه به عقل رسیدند تو برزخ به مرحله عرض کردن، حرفش هست، حرف اینه تو این دنیا که تا مجنونند یا کودک مؤاخذه ندارن. اونجا رفته چی؟ بعد از اینکه عقل پیدا کرد و بعد امتحان، آیا دارن اون عالم؟ ابن عربی به دلیل احادیثی که وجود داره امتحانی هم وجود داره، امتحان میدن. بعد از اون امتحان چی میشه؟ درست مثل که تو دنیا، تازه بعد از اون فرقی نداره.